اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون در ایران.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای عطری روزانه.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
گفتن این متن مقدمه نداره. گفتم دلپذیر مقدمه لازم نداره،
چون دلپذیر در 75 سالگی حریف درستیه برای خوشمزگی.
چون دلپذیر در 75 سالگی باور مزه‌های خوبه برای زندگی.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکر ماست، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری.
من یه طبیعت گردم، معلومه که صبح میرسم به مقصد، حسابی گرسنم و دلم یه صبحونه گرم میخواد. اینجاست که کنسرو مایه املت سانگل به کمکم میاد.
کنسرو های سانگل خوراک خودته.
ریتم زربان این هوادارای شاد تو قلب طبیعت با هم میکنیم فریاد. این مسیر یه شاد راهه، کاپیتان عالی شاهه.
بیا
با هم باشیم، قلبمون که همراهه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.
جوانی دوره زیبای عمر است و دارای حدوداً 20 نمره است.
20 نمره است؟
بیشتر مگه؟
ای بابا، باشه خب، کنم ورزش و هی جوانتر شوم. توانا بوم من که برنا بوم.
بوم؟
بوم دیگه، آره، میم بده شما.
مرا با جوانی سر دیگر است، در این دوره گیرم فقط نمره 20.
ای بابا باز گفتی 20، اما واقعا همینطورم هست. تو همواره گیری فقط نمره 20، چرا که صدت را گذاری به کار.
کار؟
یعنی صدت را به کار میدازی.
رادیو جوان،
نمرش 20.
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقه‌مندان به علمه.
دکتر علیرضا خدرنژاد هستم، جنیشناس بالینی.
محل گفتگو آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی حاجات هستم، عضو
من امیشا هستم.
علی مهنافر هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
کافیه عمیق‌تر نگاه کنیم تا این موضوع رو توی ذهنمون مرور کنیم که نفت یه یادگاری از میلیون‌ها سال قبله، یادگاری از تاریخ و پیشینه و بقایای موجودات برای دنیای بعد از خودشون. اما این یادگار امروز توسط انسان معاصر داره بیش از حد خودش خرج میشه. نفت یک خاطره تجدید ناپذیره. پس چه بهتر که این یادگاری برای آیندگان هم بمونه. لطف یادگاری به همین موندگار بودنشه.
به نام خدا. سلام، اینجا باشگاه دانشمندان جوان از رادیو جوانه. من مروا کاظم‌زاده هستم
و من سیاوش سفاریان‌پور. با سلام و عرض ادب به شما و عصر بخیر به شما میگم. خبر بدم خدمتتون که یک باشگاه دانشمندان جوان دیگه شروع شد.
میخوای به قله‌های موفقیت برسی؟ خب عضو باشگاه دانشمندان جوان شو. RSC_IR.
عصر بخیر خانم آقایان، اجازه بدید آشناشیم با مهمان این باشگاه دانشمندان جوان، سعید هاشمزاده، مهندس نفت، حفاری و البته که مهندسی یا کارشناس ارشد رشته HSE. سلام شما آقای هاشمزاده، خیلی خوش آمدید به این باشگاه.
سلام، وقت شما هم بخیر. خیلی ممنونم بابت دعوتتون.
این HSE چی میشه؟ مخفف احتمالاً چی باید بگیم؟
HSE ابریویشن کلمات Health, Safety و Environment هستش. بخوایم فارسیشو بگیم میشه ایمنی، بهداشت و محیط زیست.
که بیشتر ما توی همه واحدهای تولید، کارخونه ها، شرکت ها، کار و کسب ها میبینیم که در کنار منابع انسانی، واحد منابع انسانی یک واحدی هم هست که HSE هستش. به عبارتی میشه گفت که ایمنی اون گروه به شما بستگی داره، به بله. تخصص شما.
بله، پوشش دادن ریسک ها و همچنین ایمنی اون گروه.
و جایی که یه دفعه میبینیم یه حادثه رخ داده، یعنی که شما یا همکاران شما ندیدن اون موضوع رو، یا اینکه نسبت به اون زنهاری که دادید یا هشداری که دادید بی تفاوت بودن؟
معمولا اینجوری نیست، چون همکاران ما معمولا به دوستان و کارگرا میگن، اخطار میدن روی بحث خطرات و ریسک ها، و در صورتی که خودشون گوش ندن یا نخوان عمل بکنن این مستندسازی میشه و در صورت بروز حادثه چیزی متوجه بخش HSE نیست.
این بخش HSE همون بخشیه که تابلو میزنه اول ایمنی بعد کار.
بله،
یعنی با گرافیک‌های مختلف این روزا هم خیلی جاهای مختلفی میبینیم، ولی میبینیم که نوشته اول ایمنی بعد کار، ولی میبینیم کلاه ایمنی سر مثلا آقایی که داره کار ساختمان انجام میده، داره مثلا تیراهن‌ها رو پیچاشو می‌بنده، بر سرش نیست. اینجا دیگه ضمانت اجرایی داره تخصص شما، یعنی شما میتونید چیکار کنید؟ جریمه کنید فرد رو؟ اصلا به عهده شماست یا به عهده مثلا کارفرماست، کسی که صاحب کاره؟
ببینید توی این حوزه، حالا شما فرمودین که تیراهن‌ها رو پیچاشو می‌بندن، اینجور داستانا، بحث کمربند توی ارتفاع خیلی مهم‌تر از کلاهه. بله، بحث کمربند خیلی
اونو که دیگه تقریبا میتونم اصلا ندیدم کسی ببنده.
تقریبا بله،
این خیلی دقیقا. ریسک زیادیه، ریسک برای یک
زیادیه،
ساختار کاری،
چون کاملا نگه میداره اون حالت سیف رو داره و در صورت سقوط میتونه کاملا شخص رو نگه داره توی هوا. و در صورتی که حالا 3 بار 4 بار اخطار داده بشه و مستندسازی بشه و عمل نکنه بهش و اتفاقی براش بیفته، قطعا متوجه چیزی دیگه نیست.
خب دلیلش چی میتونه باشه که استفاده نمیکنن؟ گرونتره یا سخته؟
فکر کنم خود سخت‌تر، تنبلی دیگه، خود دیگه مثل کمربند ایمنی که نمیبستیم.
شاید هم فرهنگ سازیش کم اتفاق افتاده.
دقیقاً همینجوری که سرکار خانم فرمودن، بحث اصلیش فرهنگ سازمانی و رفتار سازمانیه که توی یک مجموعه، یک کارگاه، حالا هر جا باشه این برقراره.
خب این یه سمت داستان آقای سعید هاشمزاده است که بخش تخصصی ایشونه که تحصیلات خودشون رو در این رشته دنبال کردن، اما این روزها شما به دل زمین میزنید برای حفاری، برای یافتن نفت، این طلای سیاه. تا لحظات دیگه با آقای سعید هاشمزاده بیشتر گفتگو میکنیم درباره دلمشغولی‌های امروزشون که به نوعی سرکشیدن به اعماق زمینه، به نوعی به گذشته، به جایی که ردپای موجودات زنده تبدیل شده حالا به نفت. این ماده سیاه رنگی که داستان‌های زیادی دربارش وجود داره بر روی کره زمین. اما قبلش
بریم بخش همباشگاهی رو بشنویم. همباشگاهی‌های عزیز وقت بخیر. توی این بخش سری به اخبار علمی ویژه جوان‌ها می‌زنیم. چهارمین رویداد کانکس فروم با حمایت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی
و همزمان با برگزاری 15 نمایشگاه بین المللی فناوری نانو و میکرو، میزبان متخصصان و نخبگان، کارآفرینان و صنعتگران ایرانی مقیم و غیر مقیم خواهد بود. برگزاری نشست تخصصی و شبکه سازی بین متخصصان، فناوران و صاحبان صنایع، بیان فرصت‌ها و چالش‌های همکاری توسط فناوران و صاحبان صنایع، بازدید از دستاوردهای فناورانه متخصصان ایرانی در خانه نوآوری و فناوری ایران و همچنین بازدید از غرفه‌های منتخب نمایشگاه فناوری نانو و میکرو از برنامه‌های این رویداد. سومین رویداد ملی فناورانه دانش آموزی دانبا توسط منطقه بین المللی نوآوری ایران یعنی پارک فناوری پردیس از 29 آبان به مدت 3 روز برگزار میشه. برنامه نویسی و هوش مصنوعی، روباتیک، برق و الکترونیک، سلامت و درمان، شیمی و مواد نوترکیب، صنایع نرم و خلاق، امنیت سایبری، محیط زیست و حکمرانی از حوزه‌های تخصصی این رویداد به حساب میاد. ممنون از توجهتون. موجتون رو عوض نکنین چون اینجا باشگاه دانشمندان جوانه.
خانم‌ها، آقایان، عصرتون بخیر. اینجا باشگاه دانشمندان جوانه. با آقای سعید هاشمزاده بخش دوم گفتگو رو آغاز می‌کنیم. ایشون مهندسی نفت حفاری و در کارشناسی ارشد مهندسی HSE دارن. سوال اینه که سلامت چه ربطی به اون حفاری نفت داره؟
خب شاید جواب کوتاهش این باشه که یه شرکت دانش بنیان دارن آقای هاشمزاده.
سلامتی چیه؟ من همش دارم به اون فکر می‌کنم.
حالا بزنین خودشون پس بگن. من چرا میگم؟
خاستگاه اصلی من و رشته اولی که توی دوران کارشناسی من تحصیل کردم مهندسی نفت بوده و بک‌گراند کل علمی ما اگه بخوایم در نظر بگیریم همون مهندسی نفت هستش و حالا تحصیلاتی که در ادامه من داشتم تو حوزه HSE بوده ولی همچنان به نفت وفادار موندیم و کار کرده اصلیمون هم توی همون حوزه نفت هستش.
حفاری با استخراج فرق داره؟
بخش حفاری اینی که ما زمینو حفاری بکنیم واسه رسیدن به منابع هیدروکربنی و بعد از اون در اختیار بخش تولید قرار میگیره که اون قسمت میشه استخراج و بهره برداری از منابع هیدروکربنی که اونجا میشه قسمت استخراج و حالا کلا دو تا فاز جدا از همان این دو تا زمینه.
چه المان هایی رو در نظر میگیرید برای حفاری؟ چون ما میدونیم در سرتاسر ایران مخصوصا جنوب کشور خیلی قسمت هایی هستش که حتی میبینیم روی زمین عادی مثل مسجد سلیمان نفت قشنگ قابل رؤیتی و یه چاه نفت باز میشه. آیا اونا هم چاه نفت همون آیا واقعا اونا چاهن یا اینکه شما باید یه سری المان ها رو در نظر بگید و اونا اصلا حساب نمیشن؟
اولین فاکتوری که توی هر فعالیت اقتصادی قرار انجام بشه بحث به صرفه بودن یا نبودنشه. آیا صرفه اقتصادی داره که ما بیایم حفاری رو انجام بدیم واسه این که برسیم به یه مخزنی که کوچیکه یا مخزنی که اصلا 1000 تا بشکه نفت داره؟ اصلا این از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر نیست که ما این کار رو انجام بدیم و حالا خیلی از قسمتایی که شما فرمودین توی مسجد سلیمان و یا بقیه جاهایی که هست توی گچساران قسمت خیلی بیشتره بخش گازیش و اصلا صرفه اقتصادی برای بهره برداری اون قسمت‌ها وجود نداره.
شرکت دانش بنیان شما اینجوری که من خوندم در حوزه هوش مصنوعی و نرم افزار داره کار میکنه. تو قسمت حفاری چطوری داره عمل میکنه؟
ما با تکیه بر دانش جوانان خودمون و همچنین متخصصان داخلی یک نرم افزار بهینه‌سازی عملیات حفاری توی این حوزه دیولپ کردیم که از المان‌های هوش مصنوعی توی بخش‌های مختلفش استفاده می‌کنه برای اینکه بتونیم هزینه‌های زیاد عملیات حفاری رو تا حد زیادی کاهش بدیم.
مگه قبلا از این نرم افزارها واسه حفاری استفاده نمی‌شد؟
برای بحث بهینه‌سازی نه استفاده نمی‌شد، فقط برای بحث مدیریت و حالا برنامه‌ریزی این کار استفاده میشه.
خیلی دوستا بدون اغلب ما وقتی میگیم چاه نفت انتظار چه تصویری باید داشته باشیم؟
یه محیط سنگی متخلخله. یعنی نفت توی خلل و فرج یه محیط بزرگ قرار داره.
میشه مثل استوانه در نظرش بگیریم که یه جاهایش منحنی شده؟
نمیشه اونجوری هم در نظر گرفت چون اصلا شکل منظمی نداره توی اون حوزه. این ممکنه یه قسمت بسیار گسترده باشه که تا حتی یه کشور دیگه هم رفته باشه ولی شکل منظمی اصلا نداره.
پس یعنی ضخامت مثلا یا بگیم که این مخزن ابعادش چقدره میتونه مثلا خیلی نازک باشه، میتونه خیلی پهناور و وسیع
بله،
باشه.
بله حتما.
عجب. من حالا همینجور دارم فکر کنم که شما فرض کنید که پیدا کردید مثلا اون بخش اصلی رو، اون به نوعی چاه نفت رو پیدا کردید، این که از کجا میخواید لوله رو بزنید داخل و این رو استخراج بکنید خودش مسئله حاده.
بله دقیقا، ما روی همین موضوع متمرکز شدیم و کم کردن هزینه های همین موضوع.
چطوری متوجه میشید که اون زیر چه خبره؟
قبل از اینکه فاز حفاری شروع بشه واسه توسعه یک میدان، چند تا حلقه چاه اکتشافی حفاری میکنن و چاه حفاری اکتشافی کار بسیار سخته، چون ما هیچ شناختی از پایین نداریم که چه جوریه.
یعنی همینجوری شانسی میرید اینجا میگید بله. اینجا خوبه؟
نه شانسی هم که نمیره، باید عملیات لرزنگاری انجام بشه، مشخص بشه که آیا هیدروکربن به صرف اینجا به صورت درجا موجود هست یا نه.
هیدروکربن منظورتون
نفت و گاز؟
نفت و گاز.
بله. بعد از اون که اون کار اتفاق افتاد و حالا متوجه شدن چاه اکتشافی اولین بار حفاری میکنن، چاه اکتشافی معمولا چاه خطرناکی است، هر لحظه امکان انفجارش وجود داره، هر لحظه امکان ورود جریان به چاه وجود داره، ولی معمولا این اتفاق نمیفته. دلیلش هم میخوام خیلی ساده بهتون بگم، چون کسانی که دارن این کارو انجام میدن منتظر همچین اتفاقی هستن. اینو شما در نظر بگیرین که میخواین برین شکار شیر، طبیعتاً با خودتون چیزی میبرین واسه اینکه بخواین اون کارو انجام بدین. نفت هم دقیقاً به همین صورته، یه جایی که توی محیط پرفشار هستش و فشار بسیار بالایی داره. حالا اگه اون فشار کنترل شده نباشه ممکنه جریان به چاه ورود بکنه و حوادث ناگواری اتفاق بیفته. نمونش هم میتونیم مثلا به رگ سفید ما اشاره کنیم که چند سال پیش بود، حالا چاهای اهواز و نفتشهر هم به کنار، که باعث کشته شدن چند نفر میشه و علاوه بر اون هم مقدار زیادی از نفت و گاز و هدر میده، یعنی دقیقاً میسوزونتش.
خب من برای اینکه تجسم بهتری داشته باشم، این مثل میمونه که مثلا یک کپسول گاز پیکنیکی رو ما زیر شنهای ساحل دفن کردیم، حالا در واقع با یک مته هی اون زیر نمیدونیم کجاست دیگه، هی این مته رو میزنیم ممکنه بخوره به اون مخزن و فورانی اتفاق بیفته به دلیل اختلاف فشار و انفجاری به وجود بیادش. شما باید به نوعی طراحی کنید که مته جوری وارد زمین بشه که این اتفاق رخ نده.
ببین باز همین قسمت برمیگرده به این که یه چیزی به اسم سیال حفاری ما داریم توی روند کارمون که از توی لوله ها رد میشه و از نوک مته میزنه بیرون. علاوه بر این که اون حفاری که اونجا داره انجام میده سنگا رو خرد میکنه و میره جلو، خرد زیرش جمع میشه و اگه زیر اون مته تمیز نباشه، به اصطلاح هول کلینینگ انجام نشه، اصلا حفاری ادامه دادن و تمیز کردنش خیلی سخت و اصلا به خدمتتون کند میشه. باید حتما تمیزکاری زیر مته،
خاکی که اونجا هول دادیم و کندیم بعد بیرونش بیرون.
بله دقیقاً همچین شکلی.
ما دیریل میکنیم معمولا خودش مگه نمیاد بیرون؟
اون خودش اگه دقت کرد باشین همون دیل حالت مارپیچی داره به خودش. اون خاکا رو اون پس میزنه. ولی این حالا اعماق زمینه بیشتر با فشار سر و کار داره. پمپ گل با فشار بسیار زیادی وارد لوله ها میشه و از نوک مته بیرون میزنه و خورده ها رو از کناره دیواره میاره بالا، از کناره لوله میاره بالا. علاوه بر این که فشار اون پایین این بحث کنترل میکنه، به خنک کردن مته و روان کردنش و همین هم کمک میکنه.
پس با این اوصاف سنسورها هم اینجا به کمک ما میان و روی همون مته قرار دارن که هم از نظر فشار به ما در مورد اون هیدروکربن ها خبر بدن و همین که اون مته رو فکرام خنک‌تر کنن. دوستان در بخش بعدی ازتون بپرسم با توجه به اینکه این منابع سوخته فسیلی مثل نفت داره کم میشه، آیا آینده شغلی همچنان مهندسی نفت میتونه بهترین و پرفشارترین شغلی باشه که در حوزه استخراج داریم ازشون استفاده میکنیم پیش میره و یا اینکه چطوری شما اونو پیش بینی میکنید؟ اما قبل از اون باشگاه پیشکسوتان رو بشنوید.
نفت، این ماده سیاه رنگی که لقب طلای سیاه رو هم داره، با گذشت سالیان سال و عبور از مراحل گذار تاریخی و تحولاتی که بر ایران و منطقه خاورمیانه گذشته، نه تنها هرگز ذره‌ای از ارزش خودش رو از دست نداده که روز به روز هم بر ارزش این ماده سیاه رنگ اضافه میشه. اکتشاف نفت در مسجد سلیمان این شهر رو به نخستین شهر نفتی ایران و پایتخت نفت در ایران، زمین و خاورمیانه تبدیل کرد. کاربردهای نفت خام بسیار متنوع و هستش، طوری که صنعت پلاستیک سازی، دارو سازی، کشاورزی، حمل و نقل، پتروشیمی به نفت خام وابسته هستند. امروز میخوام از دکتر علی محمد سعیدی بگم که ایشون بدون شک یکی از برجسته ترین و با سابقه ترین افراد در رشته مهندسی میادین نفتی در ایران و شناخته شده در سطح جهان بودند. دکتر علی محمد سعیدی در سال 1312 در محله امامزاده یحیای تهران به دنیا آمد. مدرک لیسانسش رو در سال 1334 در رشته مهندسی شیمی در دانشگاه تازه تأسیس پلی‌تکنیک تهران با رتبه اول و دریافت نشان زرین از وزارت فرهنگ وقت به پایان برد. سپس به عنوان مهندس حفاری به استخدام شرکت ملی نفت ایران در آمد و پس از 2 سال با دریافت بورسیه تحصیلی وزارت فرهنگ به آمریکا رفت و در سال 1338 دوره کارشناسی ارشد خودش رو به پایان رسوند و بلافاصله وارد دوره دکترای دانشگاه استنفورد شد و ظرف 2 سال و 6 ماه دکترای مهندسی نفت و ریاضیات کاربردی رو در سال 1340 به پایان برد. دکتر سعیدی اولین فارغ التحصیل دوره دکترای مهندسی نفت از دانشگاه استنفورد بود. دکتر سعیدی پس از برگشت به ایران به عنوان مهندس مخزن به شرکت نفت برگشت و در سال 1344 مدیریت اداره مهندسی مخازن شرکت نفت رو به عهده گرفت. بومی کردن دانش خارجی از ویژگی‌های بارز استاد سعیدی بود و با توجه به اینکه مخازن نفتی کشور ما ویژگی‌های خاص خودش رو داره، ایشون نظریه‌های بومی در این رابطه داشتن و بعد از اون که به نظریه‌های جدید دست پیدا می‌کردن، الگوسازی و سیاست‌گذاری رو آغاز می‌کردن.
عصرتون بخیر. باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید و ادامه گفتگوی ما با آقای سعید هاشمزاده، متخصصی که زندگیشون در حول و حوش اکتشاف نفت و حفاری برای برداشت نفت میگذره. برای ما توضیح دادن که چطور این فرایند پیدا کردن نفت و حفر کردن تونل به سمت اون چاه نفت اتفاق میفته. خانم کاظم‌زاده، شما یه سوالی رو در بخش قبلی پرسیدید
در مورد آینده شغل مهندسی نفت بود. بله. آیا مهندسی نفت قرار آیندهش همینجوری باشه که الان هست؟ به خاطر اینکه ما میدونیم منابع زیرزمینی ما دارن روز به روز کمتر میشن، به خاطر اینکه سالیان سال انسان‌ها دارن استخراج میکنن، آیندهش چطوری؟ آیا ما میریم به سراغ انرژی‌های دیگه و یا منابع جایگزین پیدا میکنیم؟
برای بحث مهندسی نفت و اصلا کلاً هیدروکربن و نفت سالیان سال هست که همچین بحثی مطرحه که از برق استفاده بشه، از حالا انرژی‌های پاک استفاده بشه و سایر موارد. اما چیزی که تا به الان ثابت شده، ارزش هر بشکه نفت بعد از اینکه بشکه نفت قبلیش استخراج شده ارزشش بیشتر شده و کمتر هم نشده. اقتصاد خیلی از کشورهای دنیا و حتی کل دنیا به نفت وابسته است و الان هم شرکت‌ها برای اینکه خودشونو بتونن موندگار نگه دارن توی حوزه نفت و حتی مهندسی نفت رو زنده نگه دارن، به سراغ این رفتن که خودشونو مدرن بکنن و با تکنولوژی امروزه بتونن نفت رو آداپته کنن، حالا چه کل فرآیندش و چه حالا بخشی از فرآیندش، و به این زودی زود همچین اتفاقی نخواهد افتاد.
چند سال دیگه حداقل داشته باشیم؟
حداقل منابعی که برای ایران هست حداقل 100 سال دیگه هست، فقط برای ایران و مخازنی که الان کشف شده. مخازن مرزی ما الان بیشتر حفاری میکنیم و توی مرکز ایران خیلی کم سراغ این کار میایم، چون اولویت با مناطق مرزی هستش. الان شما دقت بکنین بیشتر چاهایی که حفر شدن یا توی خلیج فارسن یا حاشیه این خلیج همیشگی فارس هستن و توی مرکز ایران به ندرت چاه حفاری میشه برای این.
ولی داریم ما در مرکز ایرانم؟ نه.
بله.
چه جالب. من همیشه برام سوال بود که چرا در دریا ما بیشتر حفاری میکنیم؟ آیا نفت فقط اونجاست؟ با این حساب بیشتر ما داریم از اون ذخیره‌گاهی که مشترکه داریم استفاده میکنیم، میخوایم سهم خودمون رو برداشت بکنیم که از دست نره، درسته؟
بله دقیقاً. الان خیلی از مخازنی که ما داریم، خیلی از میادینی که ما داریم اصلا با کشورهای همسایه مشترکن.
میدان مشترک یعنی که ما هر دو از یه چاه برداشت میکنیم، مثلا
هر دو از این میدان استفاده میکنیم. میدان چاه‌های متفاوت
واحد بزرگتری از
بله
یه محدوده جغرافیایی میدان که توش میتونه چاهای مختلفی زده بشه.
دقیقاً. بله همچین معنی رو میده. حالا بالا دست این میشه منطقه.
سوالم اینه که مگه زمین کروی نیست؟ آیا بیشتر نفت ماه میره پایین‌تر؟ این هرچی پایین‌تر باشه بهتره؟
نمیشه اینجوری گفت، ولی بخش اعظمی از نفت ایران بخش عمیق نیست، ولی توی اروپا همچین چیزی هست، جایی که خیلی باید حفاری بکنیم به هیدروکربن برسیم. از کلمه هیدروکربن استفاده میکنن چون هم نفت هست هم گاز.
گاز گفتیم.
بله. و چاهای عمیق باید سمت اروپا و آمریکا حفاری بکنن واسه اینکه به نفت برسن. ولی لزوما همچین پارامتری نیست که هرچی بیشتر بریم پایین بهتره.
ببخشید زمانمون خیلی کمه، منم هی بدو بدو میام توی صحبت شما برای اینکه سوالای بیشتری بتونم بپرسم. من توی این دقایق پایانی خیلی مشتاقم چند تا سوال کنکوری بپرسم که احتمالاً شما میدونید، به نظرتون هم ساده است ولی برای ما خیلی پیچیده است. من میخوام برگردم به اون جایی که گفتید شروع میکنید به مرحله اکتشاف نفت برای اینکه بیابید که کجا چاه نفتی وجود داره. گفتید بخش زیادیش به صورت تصادفیه، حالا با بررسی ساختارشناسی، زمین شناسی، به نوعی شناخت لایه‌های مختلف زمین میتونید حدس بزنید که میزان رسوب چگونه هست و هی پیوسته در واقع مسیر رو برای خودتون ساده‌تر میکنید. من از این تیکه اکتشاف میگذرم. وقتی به یک جایی میرسید که میدونید که اینجا احتمالاً محدوده قابل اعتنایی برای استخراج نفت هست، حالا حفاره رو شروع بکنیم، از اونجا به بعد چطور اتفاق میفته؟ از کجا میدونید که چقدر باید به عمق زمین نفوذ کنید به نفت برسید؟ مثلا ممکنه که هی بکنید برید ببینید نرسیدید، بگید که آقا جمع کنید بریم از اینجا. یه همچین اتفاقی میفته؟
اول این چاهی که توی اون منطقه حفاری میشه چاه اکتشافیه، واسه اینکه ببینیم همچین چیزی اونجا موجود هست، هیدروکربنی که ما میخوایم اونجا موجود هست یا نیست.
خب چقدر این متر میره پایین؟
حالا دیگه بستگی داره به کارهایی که انجام دادن و روش های اکتشافی که انجام دادن که چه فیدبکی بهشون داده تا کجا حفاری بکنن ادامه بدن کارو. ولی معمولا بیشتر از 4 کیلومتر نمیشه، این 4000 متر بیشتر نمیشه این محله.
یعنی یه متله دارید که 4000 متر میره زیر زمین؟
نه، همچین چیزی نیست که 4000 متر میره زیر زمین. متله ها از 27 اینچ شروع میشن تا یه عمق حفار
27 ضرب 3 باید بکنیم، 3 خورده ای
2.54
حدودا 3 سانتی گه 27 گفتید اینچه.
بله.
27 ضرب 3
و بعد از اون حالا 17.12، بعد از اون 12.14، 8.12، 6.18، 4.18، همینجوری به سمت پایین میره. یعنی هر چقدر که ما بریم به سمت پایین تر متمون کوچیک‌تر میشه و چاهمون بعد از اینکه لوله جداریشو گذاشتیم حالت یه تلسکوپی طوری پیدا میکنه اگه بخوایم از نمای روبرو بهش نگاه بکنیم. ببینین قسمتی که ما واسه بخش اول حفاری میکنیم، حالا عمق 500 متر، 1000 فوت، 1500 فوت بگیم، حفاری انجام میشه مثلا با متر 27 اینچ اینجوری در نظر بگیریم، بعد از اون کل رشته رو میارن بالا.
یعنی متر رو میارید بیرون؟
کلا میارن بالا، دونه به دونه لوله‌های پشتشو عوض میکنن و عرض کنم خدمتتون مته بعدی رو میبندن و دوباره ردش میکنن میره توی چاه و تریپ بعدی رو دوباره انجام.
خیلی کار سختیه که.
دقیقاً. بله.
و بعد یه جایی متوجه میشید که رسیدیم به نفت، اونجا کجاست؟ از چی میفهمید؟ نفت میزنه بیرون؟
نفت کلا توی اون حالت نباید بزنه بیرون، چون میگم یه خطره توی اون حالت.
آه.
و کنترل شده ما باید همچین کاری انجام بدیم.
از یه جایی به بعد هی میگید آروم‌تر در واقع مثلا مته شروع بکنه به کار؟
نه، اصلا بس آروم‌تریش نیست، اتفاقا سرعت حفاریش بالاتر باشه بهتره. یه چیزی ما داریم تحت عنوان برنامه ریزی برای این کار، یه نقشه میذارن جلومون، دقیقاً میگن تا این عمق رسیدی یعنی شما کارتو انجام دادی.
کاری که شرکت شما داره الان انجام میده دیگه.
کاری که ما انجام میدیم اینی که کل این هزینه های زیادی که عملیات حفاری داره رو به طرز قابل توجهی کاهش بدیم.
آقای هاشم زاده، به عنوان آخرین سوال ازتون بپرسم، توی این تصاویر اینترنتی میبینیم که مثلا یه نفر داره تو معدن میکنه زمین رو، یه خورده مونده برسه به اون مثلا معدن جواهری که پیش روشه و خسته میشه برمیگرده و یه جور گرافیکیه که داره به ما میگه که باید دست از تلاش کشیدن نکشید و رفت جلو و ادامه داد. خیلی وقتا ما یک قدمی اون اتفاق اصلیه که موفقیت، خسته میشیم و برمیگردیم. این حرفه حفاری به شما کمک کرده که تو زندگیتون هم بدونید دارید چیکار میکنید، هدفمندتر پیش برید، بدونید چقدر انرژی بذارید برای کندن، یه جایی هم بگید نمیشه بعد متر در بیاریم بریم یه جای دیگه که به مخزن دیگه شاید بخوریم. آیا این رو منش و نوع نگاه شما به زندگی هم اثر گذاشته؟
ببین کلا من یه جمله معروف دارم که به دوستای خودم همیشه میگن، میگم آدمی که هدف نداشته باشه تا آخر عمرش مجبوره برای کسی کار کنه که هدف داره. و حالا حفاری چیزی که بیشتر به ما یاد داد صبر و پشتکار و اینجور مسائل بوده. تا مثل یه فولاد خودمون رو در نظر بگیریم، اینقدر باید آب دیده بشیم توی این موضوع که چه توی کسب و کارمون چه توی زندگیمون به این راحتی دست نکشیم. اگه آسون بود مطمئناً خیلی ها میتونستن انجامش بدن. حتماً سخت هستش.
چقدر به طور متوسط از زمانی که شروع میکنید مته به کار میفته تا برسه به نفت احتمالی معمولاً چقدر زمان میبره؟
بخوایم بگیم 50 روز 60 روز هست.
50 روز طول میکشه زمینو بکنید به نفت برسیم.
بله.
عجب.
حالا من سوال دارم. شما گفتین سوال آخر ولی اومدیم و شما یه جور در نظر گرفتید و نفت نبود. توی زندگی واقعیتون هم قطعا این موضوع اتفاق میفته. بله. شما چی کار میکنید آقای صفاریان‌پور؟
من حفاری خوب نیست
میکنید و در نمیاد.
من هی از اون آدمای بکنم، یعنی هی میکنم میدونم هم نمیرسم.
درست کار درست میکنم آقای صفاریان‌پور؟
نه دیگه معلومه. معلومه بعد مته رو در بیارین، مته در جای دیگه ای با یک محاسبه دیگه با یک تخمین دیگه ای.
شما چی کار میکنید آقای هاشم زاده؟
باز هم اینجا من یه عقیده ای دارم، حالا کوتاه اومدن زیاد تو کار من نیست مخصوصا واسه رسیدن به هدف، ولی بعضی این موقع ها لازمه که کوتاه بیایم واسه اینکه تیر بلا از بالای سرمون رد بشه.
متشکرم، خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو همراه ما بودید، از اینکه به برنامه ما اومدید، به باشگاه دانشمندان جوان اومدید. خیلی خیلی متشکرم.
به این دوره همی اومدن.
بله، به این دوره همی علمی.
خیلی ممنون بابت وقتی که گذاشتین و یه تشکر بکنم از تمام کسانی که به من کمک کردن توی این مسیر.